در ساعت 21:09 در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش در حال بررسی احتمال کشته شدن فرد شماره 2 شاخه نظامی حماس است. مولوی عبدالحمید از نحوه برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان انتقاد کرد. و دادگاهی در ایران جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در حال بررسی احتمال کشته شدن مروان عیسی، فرد شماره 2 در شاخه نظامی گروه افراطی حماس است. بر پایه گزارش‌ها، اسرائیل بنابر اطلاعاتی که دریافت کرده بود، شنبه شب کمپ النصیرات را بمباران کرده که در پی آن 5 تن کشته شدند. چنان چه کشته شدن مروان عیسی تایید شود، او ارشدترین مقام حماس خواهد بود که در جریان تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف نابودی این گروه افراطی کشته می شود. منابع حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، هنوز درباره این گزارش‌ها ابراز نظری نکردند. رویترز گفته است کشته شدن مروان عیسی در صورت تأیید می‌تواند مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس موقت را که تاکنون به نتیجه نرسیده پیچیده‌تر کند. روز دوشنبه و با آغاز ماه رمضان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس در نوار غزه شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان، از عدم بازخواست افرادی که او آمران و عاملان سپاهی و بسیجی این رخداد خوانده انتقاد کرد. آقای عبدالحمید که پیشتر خواهان محاکمه تمام عاملان این رخداد مرگبار شده بود، از تأخیر در برگزاری دادگاه و نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و نوشته دادگاه با احضار افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شده است. روز جمعه 8 مهر ماه 1401 در پی تیراندازی نیروهای حکومتی به نمازگزاران معترض حدود 100 تن کشته شدند. در پی این رویداد که از آن با عنوان جمعه خونین زاهدان یاد می شود، معترضان در مرکز استان سیستان و بلوچستان هر هفته پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار می کنند. منابع رسمی حکومت اطلاعات بیشتری در مورد این دادگاه و جزئیات آن تا کنون منتشر نکردند. و میزان خبرگزاری قوه قضاییه ایران صبح روز دوشنبه 21 شهریور اعلام کرد بر اساس رأیی که دادگاه حقوقی دعاوی بین‌المللی تهران صادر کرده، جمشید شارمهد، گروه تندر و دولت آمریکا به پرداخت 2 میلیارد و 478 میلیون دلار محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که جمشید شارمهد به عنوان سرکرده و دولت آمریکا به عنوان حامی گروه تندر به پرداخت این مبالغ محکوم شدند. گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکاست و قوه قضاییه جمهوری اسلامی دولت آمریکا را به حمایت از این گروه متهم کرده. حکم صادر شده به شکل حضوری به جمشید شارمهد ابلاغ و 2 ماه نیز فرصت اعتراض به او داده شده است. آقای جمشید شارمهد تابستان 2020 در امارات ربوده و به ایران منتقل شد و بیش از 1000 روز است که در انفرادی زندانی است. در همین رابطه درباره حکمی که صادر شده گفتگویی داشتم دقایقی پیش با پگاه بنی هاشمی حقوقدان.
دستگیری آقای شارمهد و الان حکمی که براشون اعلام شده، همه مراحل دادرسی و قانونی که طی شده، در واقع گونه مسائل فراقانونی و غیرقانونی رو در این زمینه میتونیم ببینیم. اول دوست دارم اشاره بکنم به مسئله حتی نوع دستگیری ایشون که در کشور خارج از ایران صورت گرفت، که اگر واقعا ایشون باید محکوم میشد، اگر اتهامات درستی علیه ایشون مطرح میشد، جمهوری اسلامی امکان اینو داشت که به جای که ایشون رو بودن ایشون از خارج از ایران در واقع درخواست بکنه و پلیس اینترپل وارد عمل بشه و ایشون رو دستگیر بکنه. بنابراین مسئله نوع دستگیری ایشون و بعدن پروسه قانونی که شروع شد، همه اینها در واقع مسائل غیر قانونی بوده. همینجور که خود آقای شارمهد هم خودش که در واقع در بازداشتگاه‌های ایران امکان این که بتونه وکیل درخواستی داشته باشه و بتونه صداش رو به خارج برسونه نداره، ولی دختر ایشون بارها اشاره کرده که اتهامات علیه ایشون اصلا واقعیت نداره و در واقع اتهامات خیلی سنگینی هم علیه ایشون مطرح شده و دست آخر هم با احکام محاربه و افساد فی‌الارض بابت بمب‌گذاری‌هایی که صورت گرفته به مجازات اعدام محکوم شده. اما بپردازیم به اینکه چگونه یک مرتبه این مجازات های افساد فی‌الارض و محاربه میتونه تبدیل بشه به یک غرامت چند میلیون دلاری. اینکه اصلا این عدد از چه برآوردی میاد و چرا این عدد رو ایران تعیین کرده ما هیچ اطلاعاتی از دست نداریم، ولی با توجه به سابقه ای که ایران در ارتباط با شهروندان دو تابعیتی داره به نظر میرسه که این مسئله هم یک بار دیگه به یه نوعی گروگانگیری هستش که در واقع ایران مبلغی رو از غرب درخواست میکنه. میتونیم آیا اینطور حدس بزنیم که این 2 میلیارد دلاری که ایران درخواست کرده بابت تحریم های نفتی و ضرر نفتی هستش که ایران در طول چندین سال داشته؟ به نظر بیشتر اینطور میاد تا اینکه یک غرامت عقلانی باشه.
خانم بنی هاشمی، داستان اینجاست که الان دادگاه حقوقی دعاوی بین المللی تهران در حکمی که صادر کرده جمشید شارمهد، گروه تندر و دولت آمریکا به پرداخت تقریبا 2.5 میلیارد دلار محکوم شدند. جمشید شارمهد که تبعی آلمان هست، چطور دادگاه بدون اینکه ادله‌ای داشته باشه و توضیحی بده آمریکا رو هم متهم میکنه به پرداخت این غرامت؟ یعنی آمریکا هم در این حکم الان محکوم هست و بعد این پول رو بپردازه. چرا آمریکا؟
خب ببینید، این سوال بسیار خوبیه، فکر میکنم به ذهن بسیاری از افرادم خطور بکنه که دقیقاً چرا آمریکا، به خصوص اینکه آقای بلینکن از آمریکا هم به این موضوع اشاره کرد که در واقع وقتی صحبت از شهروند دو تابعیتی میکنیم ما اقامت دائم گرین کارت افراد رو برابر با شهروندی آمریکا تلقی نمیکنیم. بنابراین خود آمریکا هم نظرش به این هستش که آقای شارمهد به عنوان تبعی این کشور محسوب نمیشه، در حالی که ایشون تبعی در واقع دارای پاسپورت و تابعه کشور آلمان هست. به نظر میرسه که موج اتهامات ایشون بیشتر متوجه آمریکا شده و به همین دلیل هم تلقی ایران در پرونده ایشون به این صورت هستش که کشور آمریکا اگر میخواد شهروند خودش رو آزاد بکنه، هرچند که میگم به شهروندی اون هنوز جای سوال هست، باید این مبلغ رو پرداخت بکنه. و خیلی جالبه که در این صحبت ها ما کمتر در مورد کشور آلمان میشنویم، چه از بعد مسئله حمایتی از این جهت که ایشون در واقع به تابعه کشور آلمان است و چه از این جهت که ایران بخواد وارد یک سری مذاکرات آزاد کردن ایشون با کشور آلمان باشه. به نظر میرسه که موج اهداف محاکمه ایشون بیشتر همون متوجه مسئله آمریکا هست. حالا باید ببینیم که آیا دولت وقت آمریکا حاضر هست برای شخصی که فقط دارای اقامت دائم هست و نه شهروندی آمریکا بخواد چنین مبلغ هنگفتی رو بپردازه.
بازار تلفن‌های سری
سوهر
داشته شهره حسد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا، از سراسر جهان همراه ما میتونید باشید و با ما در ارتباط. شماره واتساپ ما رو هم یادداشت بفرمایید، 2420-725-9740. از این طریق میتونید دیدگاهاتون رو با ما اشتراک بگذارید، یا این شماره 2042-02-211-2113 که تلفن پیامگیر ماست و 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما. جیانی پیکو یکی از خبره‌ترین دیپلمات‌های سابق سازمان ملل متحد که از او با عناوین سرباز بدون اسلحه و حلال مشکلات یاد می‌کنند روز یک شنبه در 75 سالگی درگذشت. این دیپلمات ایتالیایی نقش پررنگی در حل و فصل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 میلادی از جمله جنگ ایران و عراق، عقب‌نشینی شوروی سابق از افغانستان و بحران گروگانگیری لبنان داشت. اردشیر طیبی گزارش میده.
جیان دومنیکو پیکو دیپلمات سابق سازمان ملل متحد که مهارت‌های مذاکره‌اش به حل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 و 90 میلادی از جمله جنگ ایران و عراق کمک کرده بود، در سن 75 سالگی درگذشت. جیانی پیکو از سال 1973 تا 1992 در سازمان ملل متحد کار می‌کرد و در سال 1982 رئیس دفتر خاویر پرز ده کویار دبیر کل سازمان بود و در نهایت دستیار او در امور سیاسی شد. آقای پیکو از جمله مسئول ارشد سازمان ملل متحد در مذاکرات آتش‌بس جنگ میان ایران و عراق بود که یکی از عمیق‌ترین بحران‌های خاورمیانه در دهه 80 میلادی و عامل مرگ بیش از 1 میلیون نفر از طرفین است. از جیانی پیکو به عنوان دیپلماتی یاد می‌کنند که با شجاعت شخصی و درک دیپلماتیکش از مسائل خاورمیانه با خطرات مواجه می‌شد و مشکلات را حل می‌کرد.
My personal observation and my personal experience with the country called Iran over the last 21 years I was
آقای پیکو در کتاب خود با عنوان مرد بدون اسلحه لحظه به لحظه حوادث منجر به پذیرش قطعنامه آتش‌بس توسط جمهوری اسلامی را ترسیم کرده است. او از جمله در این کتاب توضیح می‌دهد که چطور قدرت‌های بزرگ جهانی ناگهان با چرخشی 180 درجه‌ای تمایلی به آتش‌بس میان ایران و عراق نشان نمی‌دادند و تأکید می‌کند که سیاست آمریکا در این جنگ فرسوده کردن ایران و عراق تا جای ممکن بوده است. اما او نگران بود که ایران برای جلوگیری از پیشروی عراق دست به اقداماتی تروریستی در سراسر جهان بزند و سرانجام با کمک دیپلمات‌های سعودی و کشورهای دیگر صدام حسین را راضی می‌کند که آتش‌بس را بپذیرد و ایران را نیز متقاعد می‌کند که شرط عراق برای مذاکره رو در رو را قبول کند.
Some of you may know I was more physically involved in Beirut in the release of American hostages.
از جمله فرازهای دیگر کارنامه دیپلماتیک آقای پیکو موفقیتش در حل بحران گروگانگیری چندین شهروند غربی توسط حزب الله لبنان در فاصله سالهای 1982 تا 1992 بود. تلاش‌های متعددی پیشتر برای حل و فصل این بحران به شکست انجامیده بود. از جمله تری ویت فرستاده کلیسای انگلیکن که به این مأموریت اعزام شده بود خود در بیروت ناپدید شد و تا سال 1991 اسیر حزب الله بود. بعدها وقتی از تفاوت‌های رویکرد آقای پیکو با تری ویت پرسیدند، او پاسخ داد تری ویت از غرب به بیروت وارد شد و من از شرق، و افسود که شرق بیروت از تهران آغاز می‌شود. او از شناخت و تجربه مذاکراتش با جمهوری اسلامی برای حل و فصل جنگ ایران و عراق استفاده کرد و برای حل بحران گروگانگیری ابتدا از ایران شروع کرد و بعد به بیروت رفت. در مصاحبه‌ای در سال 2013 با سرویس جهانی بی بی سی، آقای پیکو گفت که چطور با هماهنگی یک دیپلمات ایرانی قرار ملاقاتی با گروگانگیران ترتیب داده شد و بعد در حالی که کیسه‌ای روی سرش کشیده شده بود و در صندوق عقب ماشینی انداخته شده بود، به جلسه مذاکره رفت. او در نهایت توافقی انجام داد که 10 گروگان غربی از جمله تری اندرسون رئیس دفتر اسوسییتد پرس در بیروت را آزاد می‌کرد و در مقابل نیروهای تحت حمایت اسرائیل در جنوب لبنان 10 اسیر عرب را آزاد کردند. تری اندرسون اخیراً در مصاحبه‌ای درباره آن دوران گفت که به گمان او دبیر کل سازمان ملل جیانی پیکو را برای مذاکره با گروگانگیران انتخاب کرد، چرا که وقتی دید پیکو میتواند با افغانها، ایرانیها، روسها و عراقیها مذاکره کند، پس میتواند با هر کس دیگری هم مذاکره کند. جیانی پیکو در سخنرانی در سال 2017 در نیویورک گفته بود که من همیشه مشتاق به سرانجام رساندن ایده هایم بودم، اما این منصفانه نیست که ما چیزی را در سر داشته باشیم و از دیگری بخواهیم که آن را به سرانجام برساند. در بیانیه‌ای که فرزند آقای پیکو منتشر کرده آمده که این دیپلمات ایتالیایی پس از یک بیماری طولانی در روز یک شنبه 20 اسفند درگذشته است.
گزارشی میشنیدید از اردشیر طیبی. اما آخرین خبر، رادیو فردا با خبر شده که دادگاه انقلاب سمنان روز یکشنبه انیسا فناییان شهروند بهایی را به 16 سال حبس و 15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. او همچنین به مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، پرداخت جریمه نقدی و ضبط اموال نیز محکوم شده. خانم انیسا فناییان اواخر مرداد جاری بازداشت و سپس از تودیع وثیقه در میانه شهریور آزاد شد. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.